بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیم می کند.
دوره آموزشی طلیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه. مدرس دکتر علی غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. سطح 1، جلسه 12، کتاب حماسه حسینی. مقرری این جلسه، ماهیت قیام حسینی، شعارهای عاشورا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هفته گذشته ما یه مقدمه مفصلی داشت که اون رو با هم مرور کردیم تا رسیدیم به نقشه کلی بحث. نقشه کلی بحث رو در این چارچوبی که ملاحظه میکنید با هم یه نگاه اجمالی کردیم. گفتیم که مقدمه بحث اینی که چرا باید عزاداری کنیم، چرا عزاداری نشادی و چرا دائمی. اما محور اصلی بحث ما اینه که اصلا چرا ابا عبدالله علیه السلام شهید شدن که حالا ما بعد از شهادت اون بزرگوار برای ایشون عزاداری بکنیم، اونم به صورت دائمی. این که حضرت چرا شهید شدن پاسخش مشخصه. دلیل شهادت حضرت اینی که قیام میکردن که اون قیام منجر به شهادت شد. سوالی که مطرح میشه اینه که اولا چه وضعی پیش آمد که قیام ضرورت پیدا بکنه، ثانیا ماهیت این قیام بر حسب علل داخلی و علل خارجی چگونه است. پس این علل خارجی در مقابل یک قیام آگاهانه تحلیل میشن یا در قبال یک قیام انفجاری و غیر آگاهانه. الان ما میخواییم بریم سراغ این که حضرت قیام کردن، چه وضعی پیش آمد که قیام ضرورت یافت. هفته گذشته چرا باید عزاداری کنیم رو بحث کردیم، الان میخواییم وارد بشیم. اولا بگیم چه وضعی پیش آمد که قیام ضرورت یافت، بعد وارد ماهیت قیام بشیم. حالا انشاءالله امروز بر حسب علل داخلی حداقل اینو تبیین بکنیم و بهش بپردازیم. بس از اینجا آغاز میشه که چه وضعی پیش آمد که قیام ضرورت یافت. جامعه اسلامی به چه سمت و سوی حرکت کرد که لازم شد نوه پیامبر در فاصله 50 سال بعد از شهادت پیامبر، دقیقا در 50 سالگی عمر جامعه اسلامی بعد از پیامبر، باید قیام بکنه و این قیام چگونه قیامی است؟ قیامی که طی اون 72 نفر از بهترین یاران و بندگان خداوند به شهادت برسن، بعد خاندان بهترین بندگان خدا هم به اسارت برن. در پاسخ به این سوال که چه وضعی پیش آمد که قیام ضرورت یافت، یه جمله باید بگیم، اون اینه: انحراف جامعه اسلامی. جامعه اسلامی منحرف شد. سوال: این انحراف جامعه اسلامی از کی آغاز شد؟ طبیعتا از زمانی که پیامبر سرش رو گذاشت زمین و اتفاقات سقیفه روی داد. خب چرا سقیفه روی داد؟ چرا اون بلا سر قدیر اومد؟ اون باشه انشالله برای کتاب 15 گفتار اگر عمری باقی بود. اما اینجا ما انحراف اونها از یه بعد دیگری بررسی بکنیم، این که چرا در جامعه اسلامی انحراف رخ داد که اون انحراف انقدر کمیت و کیفیتش زیاد بود که جز با خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام برطرف نمی شد. این که چرا انحراف رخ داد که این قیام ضرورت پیدا بکند، سوال دیگری هم در ذیل خودش ایجاد میکنه. اون اینه: حالا این قیام چقدر تونست اون انحراف رو درستش کنه، چقدر تونست برطرف بکنه، چقدر تونست جامعه اسلامی رو اصلاح بکنه. ممکنه بگی بی انحراف خیلی معظمی به وجود اومد، حضرت هم قیام کرد، ولی این قیام توان اصلاح اون میزان انحراف رو نداشت، پس حضرت موفق نشد. برای اینکه ببینیم چرا انحراف رخ داد، از 3 منظر باید بحث بکنیم. از جهت حاکمان و در طبقه حاکم، در گروه حاکمیت چه اتفاقی رخ داد؟ بدنه نخبگانی جامعه دچار انحرافی شد و مردم و عوام و این بالاخره اکثریت جامعه که خیلی هم مؤثرن در روی دادن اتفاقات، اینها دچار انحراف و گرفتاری شدن. پس در پاسخ به این سوال که چرا قیام شد، یک انحراف رخ داد، چرا، دو حالا این قیام با اون انحراف چه کرد. از حیث حاکمان چه اتفاقی رخ داد؟ اولین ریشه تحقق انحراف در جامعه اسلامی اتفاقی بود که در موضع حاکمیت افتاد. چه اتفاقی؟ امویان به حکومت رسید. خب ما وقتی نگاه میکنیم به زمان حیات و وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه، میبینیم که حضرت ابراز نگرانی میکنن و حتی خوابی میبینن. اون خواب هم به صورت آیه‌ای در قرآن ذکر میشه که تو چه خوابی دیدی؟ خواب دیدی که میمونها بر منبر تو بالا میرن و مردمی که روبروی منبر نشستن همجوری میرن به قهقرا. این رؤیایی که ارینا کما به تو نشون دادیم، این فتنه و شجرت من، اینا کی هست؟ زیرش رو نگاه میکنیم، روایات متعددی میگه این جریانی که در خواب پیامبر اون اتفاق رو ایجاد میکنن جریان بنی امیه، جریان امویه. این که حضرت بارها میگن اگر بنی امیه تعدادشون به این رسید این کارو بکنید، اینجوری بشن این کارو میکنن، بر منبر من رفتن اونا رو بکشید پایین، به حکومت استن امویان. خب سوال چی شد اینا به حکومت رسیدن؟ یک. دو، چرا اینا انقدر با بنی هاشم دشمنه؟ نخبگان و مردم رو نگه دارید، اول بریم سراغ امویان. این که اینها به حکومت رسیدن، اولا علت موفقیتشون در رسیدن به حکومت چی بود؟ دو، چرا اینقدر اینها با اسلام که بالاخره اون موقع در قالب پیامبری از بنی هاشم تبلیغ و ترویج میشد، چرا اینقدر اینا دشمنی میکردن؟ دلیل این میزان مخالفت، حالا مثلا فرض کنیم بنی امیه اونها سر کار، خب حکومت شونو بکنن، این دلیل این مقدار مخالفت و دشمنی برای چیست؟ در پاسخ به این سوال که علت موفقیت بنی امیه در رسیدن به حکومت چی بود، دو محور رو میشه مورد اشاره قرار داد. اول کار تشکیلاتی اینها، دوم اتفاقی که در قبال مردم و رؤسا و نخبگان ایجاد کردن. همزمان یک کار تشکیلاتی خودشون انجام میدن، در کنار این برای مردم و نخبگان هم برنامه دارن چی کار بکنیم که کار تشکیلاتی ما توسط مردم یا رؤسا و نخبگان دچار خلل نشه. کار تشکیلاتی بنی امیه چی بود؟ مراحلش اینه. اینا اول قدرت سیاسی پیدا کردن، بعد قدرت اقتصادی، بعد بهانه دینی و بعد قدرت دینی. چجوری؟ در زمان خلیفه اول در سال 13، یعنی 2 سال بعد از پیامبر اکرم، این تصمیم گرفت که سپاه بفرسته به سمت جای مختلف، سمت فلسطین، به سمت شامات، جای دیگه. یه فردی رو انتخاب کرد، اونجا خلیفه دوم مخالفت کرد که آقا این کسی که شما میخوایی بفرستی آدم به درد بخوری نیست، و به خاطر مخالفت خلیفه دوم، خلیفه اول فردی رو که میخواست بفرسته تغییر داد، گفتش که اینو نمیفرستم و کسی دیگه رو میفرستم. فردی بود به نام خالد ابن سعید. خلیفه دوم گفت اینو نفرست. گفت کیو بفرستم؟ گفتش که یزید ابن ابی سفیان رو بفرست. یزید ابن ابی سفیان کیه؟ برادر کی گفت؟ پسر ما. بگم میگید پسر ابی سفیان، گفتم خب این یزید ابن ابی سفیان، خب یعنی پسر ابی سفیان دیگه. گفتش که این خالد ابن سعید رو نفرست، یزید ابن ابی سفیان رو بفرست. یزید ابن ابی سفیان قرار شد راه بیفته به سمت شام. به سمت شام را افتاد، معاویه شد پرچمدار این، یعنی اون فرمانده بود، پرچمدارش کی بود؟ معاویه. اینا رفتن و در سال 14، یعنی 1 سال بعد، بعد از جنگ با اون اهالی ساکن در منطقه شامات و دمشق سال 14 دمشق رو فتح کردن و یزید ابن ابی سفیان که فرمانده بود خودش شد چی؟ حاکم منطقه دمشق و شام. مدت گذشت در زمان خلیفه دوم، محدوده دمشق و شامات زیاد شد، فلسطین و مناطق مختلفی از اطراف هم ملحق شد، یه محدوده به جهت جغرافیایی نسبتاً گسترده‌ای شد. این اومد تا سال 18. سال 18 یزید بن ابی سفیان مرد، معاویه از طرف خلیفه دوم شد چی؟ شد حاکم منطقه شام. سال چندی؟ 18. تا چند حاکم بود؟ تا 60. 42 سال. معاویه 42 سال حاکم شام بوده. 42 سال تصور دارید؟ بعد حالا چه کار میتونه بکنه؟ فعلا بمانه. 42 سال حاکم بوده. خب این قدرت سیاسی که در اونجا ایجاد شده بود، قدرت سیاسی اگر چارچوب اخلاقی و تقوایی نداشته باشه چه ایجاد میکنه؟ قدرت اقتصادی. یعنی شما قدرت سیاسی میگیری ولی آدم متقی هستی. امام قدرت سیاسی داشت، بله. قدرت اقتصادی هم داشت امام، بله. حضرت امام رحمت الله علیه از دنیا رفت چی داشت؟ هیچ. قدرت اقتصادی وقتی در ادامه قدرت سیاسی می آید که شما از قدرت سیاسی همین استفاده کی بکنی، لحیهی به جنبانی، مبالغی دلار و ارز و یورو بالاخره بیاد دیگه. و معاویه اهل این که لحیه به جنباند بود، مفصلم بود. زمان خلیفه دوم داره که خلیفه دوم به اتفاق یک کسی رفتن سمت شام، اونجا معاویه با یه بادیگارد خیلی مفصلی و خدم عظم را آفتاد، اومد استقبال خلیفه دوم. خلیفه دوم خب خیلی ساده‌زی بود دیگه، مثل خلیفه اول. اون هم روی یه چارپای نشسته بود، ساده میرفت. این معاویه با تشکیلات اومد جلو، اصلا نگاه نکرد. او معاویه پیاده شد اومد جلو، این همجوری که سوار چارپا بود ادامه داد با همراهش. اون همجوری معاویه میدوید و این همجوری ادامه میداد. همراهش گفت بابا این حاکم شما در اینجا تحویل یه استمالت چیزی اینجوری داره نگیر برو. گفتش که این چی انقدر تجمل نجمل باقش رو انداختی؟ چی اینو آورده تشکیلات؟ من معاویه نیستم. و اتاب و خطاب کرد. بعد معاویه اومد توضیح داد که بابا ما اینجا چون همسایه امپراتوری روم هستیم، باید چی؟ باید ظاهر اینجا آراسته بکنیم که اون رومی ها مثلا ما رو میبینن و باید ما هم باعث عظمت اسلام بشه، هم باعث خوف اون از اون به ما حمله نکنن. خالد بده اون با من کار این کارا ندارم، من نمیگم این کارا رو بکن، نمیگم این کارا رو نکن. یعنی قدرت اقتصادی که به دست آورده بود رو توجیه میکرد. البته زمان خلیفه دوم همیشه یه ذره با ملاحظه پیش میرفت، اما زمان خلیفه سوم دیگه نیاز به ملاحظه نبود، قدرت اقتصادی پیدا کردن. بعد از این که قدرت اقتصادی پیدا کرد، رفت دنبال بهانه دینی. بهانه دینی که بنی امیه رو خیلی کمک کرد در تثبیت مواضع خودشون چی بود؟ آفرین، قتل عثمان. ارتباط معاویه با عثمان چطور بود؟ اومده در تاریخ خیلی مختلف، یعنی حرفایی که گفته میشه متفاوت. مثلا در یه جایی معاویه بلند شد اومد مدینه، گفتش که به عثمان گفتش که این بزرگان رو دعوت کن بیان، طلحه و زبیر و امیرالمؤمنین و ابن عباس و سعد بن ابی وقاص، آدمایی که موثر بودن، اینا همه جمع شدن. و خب اینا دائما به عثمان چیز میکرد، انتقاد میکردن که آقا این کار نکن. این کار دوره بود که خلیفه سوم کارهای انجام میداد که مورد انتقاد واقع میشد. خلیفه سوم اینا که جمع شدن برگشت گفتش که شما حرفایی به من داشتید گفتید، حالا بالاخره این به سرموی ما میخواد یه چیزایی به شما بگه. معاویه دعوزی و امیرالمومنین دیگران برگشت گفت بله، شما مثلا با این خلیفه سوم صحبت کردین و مطالبی گفتین و نکاتی و اینا، من میخوام بگم که خلاصه فکر نکنید که ایشون تنهاست، هستن دوستانی که بالاخره اگه لازم شد در حمایت از او اینا. حسنی میگه که خود تو میگی آره بالاخره هستن دوستانی اینا. حضرت بلند شد اینجا داره که خلیفه ابای حضرت کشت حضرت عباش آدمی یه مثلا کسی می آوردی که یه مثلا کوالا می آوردی بهتر می کنی چی؟ پانده کنفکار آوردی اینجا برای ما که من اگه فلان بشه خیلی داره بقیه همه چیز کردن بس. مثلا اون شأنیتی که اونها برای خودشون قائل بودن با این بالاخره جلبک الملوکی که خلیفه سوم آورده بود تعبیرش نگرفتن رفتن. اینجا در تاریخ اومده که او برگشت به خلیفه سوم گفت پیشنهاد بهت میدم که این هفت‌تا رو بکشی، علی و طلحه و زبیر رو نمیدونم صدر و وقاص و اینا رو بکشین مشکل حل شه. خلیفه سوم گفت نه من این کارو نمیکنم، رو بکشین یا تبعید بکنیم اینا. حالا این نقد تاریخی به خاطر همین حرفا تضعیف میشه، چون این کارو میکرد، خیلی‌ها رو تبعید کرد، خیلی‌ها رو تضعیف کرد، بعضی رو حتی کتک زد که آسیب دیدن مثل ابوذر و دیگران. اینجا گفت پیشنهاد دومم اینه که یه 4000 نفر من سپاه میفرستم اینا محافظ تو بشن. خلیفه سوم گفت خب اینا از کجا بخر هزینه‌هاشون؟ گفت خب بیت المال. گفت نه از بیت المال این کارو نمی‌کنم. این حرف هم عجیبه چون زمان خلیفه سوم از بیت المال سوء استفاده زیاد شد. گفت پس پیشنهاد سوم اینه که اگه مردی این خونخواهی تو بده به من، خونخواه تو بشم من. گفت باش، حالا این که هنوز کی خواسته اینو بکشه، بعد اولیاء دم باید خونخواه بشن، چه رفتی به تو داره، چه نقشه ای تو ذهنش، اینا همه بود. او گفت باش اگه ما مردیم خونخواهش تو باش. اینو گرفت خلیفه، گرفت معاویه. بعد از این که مردم علیه عثمان شوریدن، اون جریانات مختلفی که میدونید دیگه که جمع شدن و اومدن، خصوصا مردم مصر اومدن، امیرالمومنین واسطه شدن، گفتن براتون دیگه حضرت واسطه شدن مردم مصر رو با خلیفه سوم. او یه نامه‌ای داد به اون والی اونجا که آقا تو برکنار یا اینا راه افتادن برن، دیدن یه نفرم به موازاتشون داره از مثلا یه جای دیگه از کوهی جایی میره، او رو گرفتن، دیدن که فرمانی مخفیانه امراشه با مهر خلیفه سوم که آقا این مردم رسیدن همه رو بکش. اینا هم برگشتن به امیرالمومنین گفتن تو واسطه گری می‌کنی، میگی ببخش اینو، فرمان فرستاده ما رو بکشن، ما رو بکشن. حضرت اومدن پیش خلیفه سوم گفتن مگه تو نگفتی فلان؟ این گفت به خدا قسم نامه نامه من نیست، مهر من هست، من اینو ننوشتم، کار مروان بود. اینا موندن و کوتاه نیومدن تا خلیفه سوم کشته شد. خلیفه سوم تو این زمانی که تو فشار قرار میگیره نامه می‌نویسه به معاویه که آقا بلند شو بیا و خلاصه حمایتی بکن. این سیر آدم میاره و میذاره پشت دروازه، خودش میاد واسه میگه خب کو سپاه؟ میگه سپاه رو گذاشتن پشت دروازه، خود اومدن ببینن که خلیفه سوم میگه من به تو گفتم تو با آدمات بولن شما دیبینی چی کار بکنم؟ خب معلومه چی کار بکنم، باید بیه دیگه. خب مثل آقا پس اگه قرار بیام من برم که بیام. اینجا خلیفهش گفت تو کشته من بیشتر از زندم به دردت میخوره و مرده من. رفت واردم نشد، فقط سپرد که خلیفه که کشته شد یه سری اسناد بیارید. هنوز خلیفه رو نکشتن، پیراهن خونیش و انگشت زنش شام بود. این بهانه رو گرفت. بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام اومد سر کار، خونخواهی عثمان رو کرد چی؟ علم. حالا اینجا خودش مطالبی داره که چه فیلمی بازی میکنه معاویه و اونجا سخنرانی ترتیب میده، صحبت میکنه و یه نفر میگن تو بیا شهادت بده، خیلی بحثه جالبی داره به جهت تاریخی که چجوری سر مردم رو کلاه گذاشت. اینا رو علیه امیرالمومنین بسیج کرد، بسیج کرد آورد، جنگ سفین رو انداخت، اون اتفاقات حکمیت. بعد از اونم با امام مجتبی هم باز چرا درگیر شد؟ سر اینکه شما همون خاندانید که عثمان رو کشتید و صلح و فلان و بسیار خوب صلح کردی با امام حسن، خلافت گرفتی، الان وقتشه که قاتلان عثمان رو مجازات بکنی. شما برای خونخواهی خیلی گویا تب و تاب و هیجان داشتید، بسیار خوب، الان قدرت دست خودتونه، البته وفا. بعد از اینکه سر کار اومد معاویه برای قصاص قتله خلیفه سوم چیکار کرد؟ هیچ کاری نکرد. داره که اگه واقعا هدف او خونخواهی بود، خب وقت قدرت بهش رسیده بهترین زمان برای خونخواهی که یه الان اگه قدرت داری خودت اعمال کن. اینجا جالبه، یه وقتی دختر خلیفه سوم به معاویه میرسه و بعد از اینکه معاویه خلافت از امام مجتبی علیه السلام میگیره، گریه کنن میگه بله پسر عمو جان، یا حالا عمو جان شما شاهدید که من چطور مثلا پدرم از دست دادم و اینا، و یه کاری بکنید، خلیفه میگه ببین مثلا عموزاده، اگه بخوایم کاری انجام بدیم، این مردم که میبینی چه جوریان، همین که یه حکومتی بر اینا داشته باشیم بهتر از اینه که بگیم آقا باشیم و تعبیرمون بگیم، تا اینکه با اینا درگیر بشیم بگیرن بزن ما رو بکشن. قبول داری؟ این بهتر نیست عزت داشته باشیم؟ اینم خونخواهی. فقط این بهانه رو میخواستن تا تمام کارهایی که به اسم دین میکنن رو باهاش توجیه کنن. بفهم ما سن میام بگو. قبل از صلح میکنه. قبل از صلح به وانه خونخواهی جنگ کرد. بعد که صلح کرد گفتن خب حالا قتله رو بگیر، از جمله خود امام حسن رو. مگه ماوی پایبند صلح بود؟ سال از کشتن امام حسن به خاطر صلح، تمام بنده صلح نفس کرد، از جمله این که متعرض جان امام حسن و امام حسین نشه، این که تقریبا پایبندی به مفاد عهدنامه‌اش نداشته. از بهانه دینی به چی رسیدن؟ به قدرت دینی. مهمترین عاملی که قدرت دینی ایجاد کرد چی بود؟ چی؟ نه جهل و گفتین فکر کردم داریم درست میگیم، همون جهل رو یه دخل تصرفی دوش بکنید، خود جهل رو دارم میگم، جهل رو بکنید جهل درست میشه، جهل حدیث. خب جهل حدیث کردن و شروع کردن حرف درست کردن. مثال عرض بکنم به ثمرت ابن جندب. ثمرت ابن جندب کیه؟ پدرزن مختار، پدر ناریه. خب ثمرت ابن جندب همون درخت خرما داشت که میگفت درخت همون میخوام و اینا، همونه. ثمرت ابن جندب و بهش پول داد معاویه 400,000 درهم. خب این جزء صحابه فقه، صحابه فقه هم هر کیه که پیغمبر دیده، حالا بله که اینجوری حساب بکنیم خب معاویه هم جزء خلص صحابه میشد دیگه، دیده. ثمرت ابن جندب 400,000 درهم بهش دادن، گفتن بیا بگو. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدل خصام. این کیه؟ این امیرالمومنینه. علی الدل خصام رو یعنی اون لدودترین و لجوجترین و عنودترین دشمن کیه؟ امیرالمومنین علی رضی الله. و بیا شهادت بده آیه و من الناس من یشتی نفسه و ابتغاء مرضات الله، مساقش کیه؟ ابن ملجمه. اومد 400,000 درهم گرفت، گفت آقا من بودم. پیامبر این آیه که نازل شد که مرد افرادی هستن که تو قلبشون منافقن و اونها دشمنترین دشمنانن، این امیرالمومنینه. اون کسی هم که من یشتی نفسه و ابتغاء مرضات الله جانشون رو در راه خدا میدن و بذل میکنن، اونا کیان؟ ابن ملجمه. طبیعتا باید مشتری باشه که این حرف گفته بشه و باور میکردن به معایداتش میرسن. بله این دین یه روندی رو باید طی میکرد. خب فرض بفرمایید که مثلا یه بچه بیاد مدرسه، ما فرض کنیم مثلا اون سپردیم به یه مجتمعی، این آقا ما 12 سال داریم خواجه شما، این بچه ما دست شما، مجتمع شبانه روزی 12 ساله، این دیگه ما برگشتیم طبعا دیگه یه رشته‌ای تا آخرش خونده، آماده ورود به دانشگاه، زبانم به حدود یاد گرفته و بسایی دیگه، میریم در میگردیم میبینیم این بچه مثلا زبان که کلن بلد نیست، نه عربی نه انگلیسی، اون طرف کتابای خیلی ساده یعنی داستانهای کودکان مثلا 7 تا 9 سال حداکثر میتونه، بیشتر نمیتونه بخونه. این چجور در میگن آقا ما 1.5 سال به این بچه آموزش دادیم، قرار بود ادامه پیدا بکنه، ولی این بچه با یک کسی رفیق شد، ما هرچه کردیم دیگه مدرسه نیومد. اسلام یه روندی رو اومد طی بکنه، همون فرمایش از زهرا سلام الله که میگه شما حکومت به علی بدید، علی شما رو مثل شترهای راهوار میبره پای آب، سیراب میکنه برمیگردونه، سختی علی در مورد خودشه، در مورد شما ایمان نخواهد کرد. اینا نذاشتن، این نهال کامل بشه. پیامبر به یه جایی رسوند اینو، کاری که کردن اصلشو گرفتن، هر چقدر خواستن تحریف کردن دادن به خورد مردم. نتیجه بعد 25 سال وقتی دادن رسن امیرالمؤمنین تا اومد علفای حرزشو بزنه خودشم شهید شد، امام حسن اومد بزنه شهید شد، امام حسین دید تبر برداشتن میخوان اصل درخت رو تمام بکنن، جلوی تبر رو گرفت، بقیه اهل بیت هم جلوی تبر رو گرفتن تا این درخت، همینجوری ما جلوی تبر رو گرفتیم، هی روزها بگذره، هی زمان بخریم، درخت هی بزرگتر بشه تا برسه الان دست ما. قطعا روش کرده. خیلی سوال همچین کنایامی بود. همین که بنده و شما الان اینجا نشستیم خب و داریم این بحثا رو تحلیل میکنیم و حق واقع رو با هم میگیم و به نظر ما خنده‌دار میاد کاری که اون موقع کردن، یعنی این درست رشد. بفهم نه نه، اهل سنت هم خیلی از روایات که در کتاب‌های مختلف اومده رو مجعول می‌دونم. مثلا تو جریان امام مصطفی علیه السلام گفتم مثلا ابو طالب مکی چیز میگه او رو کاذب می‌دونن. خب این یه نکته. نکته دوم، بسیاری از اهل سنت این جسارتی که به امیرالمؤمنین میشه مثل این رو مطلقا نمی‌پذیرن. اونا میگن با ما علی رو دوست داریم، خلیفه چهارم بده واقعا، یعنی گیری ندارن، دشمن نیستن، میگن برای خلیفه اول نبوده، خلیفه اول اولی و دومی سومی و حضرت چهارمیه. اما این که بگن امیرالمؤمنین اون کسیه که دشمنترین دشمنان بوده، نه میگه همش چیزی نبوده، اینا دروغ. نه، مبنای جلی بودن اینه که طبیعتاً روایت باید برود تا به یک امامی برسد، به پیامبر برسد. ما نگاه میکنیم این که کی چه مطلبی رو چجوری میخواد به امام برسونه، بعد این سند چجوری، اینجاست که بحث رجال و درایه و فقه الحدیث وجود میاد. بعد از وان دینی با جعل حدیث قدرت دینی پیدا کردن. چجوری؟ یه دونش این. نمونه دوم، یه وقتی حجاج ثقفی مشهور که دیگه اسمشو شنیدید و میدونید چه موجود وحشی بوده، این با عبدالله ابن هانی نشسته بودن، داشت میگفتش که آره عبدالله ابن هانی، حجاج بهش یه پستی داد، جایگاهی داد. عبدالله ابن هانی گفت فکر نکنی حالا به ما پست دادی، ما خیلی از بابت پست تو همچین موقعیت پیدا کردیم، ما خودمون خانواده استخونداری هستیم، افتخارات داریم. گفت شما چه افتخاراتی دارید؟ گفت افتخار ما اینه که در خاندان ما 70 نفر در رکاب امیرالمؤمنین معاویه بودن، فقط یه نفر در رکاب علی بوده. یعنی خاندان ما خاندان خالصیه، این نیستش که دوش آدمایی باشن که با علی بودن، یه دونه حالا بوده آدم ناصالحی، ولی 70 نفر در رکاب معاویه بودن. از اون طرف خاندان ما همشون علاوه بر علی ابن ابی طالب، فاطمه و حسنین هم همیشه ثبت میکنن، یعنی این خانواده به جهت خلوص در ثبت خیلی پاکارن. هم علی ابن ابی طالب، تازه اون چیه، فاطمه و حسنین هم ما همیشه ثبت میکنیم، هیچ وقت اونا رو کنار نمیذاریم. نکته سوم اینه، وقتی که حسین ابن علی راه افتاد از مدینه به سمت مکه، زنان قبیله ما هر کدومشون 10 تا شتر نذر کردن که اگر حسین کشته بشه نفری 10 تا شتر نذر کنن و در راه خدا بدن. ما اینقدر خانواده استخوندیم تا فعلا حالا به ما پست دادیم، ما قبلش هم که آدم بی‌نامونشونی بودیم، خودمونم تأثیر جعل و تأثیر کار تبلیغاتی معاویه رو ببینید. یعنی واقعا نمیدونم این معاویه شناسی مثلا یه دوره است مثل غرب شناسی، خب آب درد میخوره، به شدت به درد میخوره. یعنی اگر شگردهای معاویه رو بشناسیم، به روز بکنیم، اون وقت بسیاری از این اصول جنگ روانی و روشهای جنگ روانی دشمن برای ما امر تازه‌ای. چی بود این بشر؟ مثلا در قالب صحبت و سخنرانی هم قشنگ میتونید یه بخشایشو من توی حالا بخشایشو دارم میگم از همون بحثا تو سخنرانی دارم خیلی جذاب میشه. بعد اون وقت معلوم میشه که امیرالمؤمنین اصلا وقتی میگه من اگه بخوام از دغل کاری بکنم میتونم این کارو انجام بدم، ولی من اهل دغل کاری نیستم. خوب معلوم بشه این چه تیپ دغل کاری میکرده معاویه که نمونه رو از خواهم کرد. باز مؤید برای این قدرت دینی، وقتی بنی العباس قیامشون رو آغاز کردن رفتن سراغ مردم شام، گفتن ما قیام کردیم شما هم همراهی کنید. گفتن به چه نامی قیام کردید؟ گفتن آره به نام بالاخره اهل بیت و علی ابن ابی طالب، اولی که بنده عباس شروع کردن. اینا گفتن ما به اسم علی ابن ابی طالب بیاییم. گفتن خباره دیگه، علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر، وصی پیغمبر، وصی پیغمبر فقط و فقط معاویه بوده. گفتن نه به اسم اهل بیت، چون اهل بیت بنی امیه هم دیگه، وصی پیغمبر معاویه بوده، اهل بیت هم بنی امیه هستن. گفتن پس علی کی؟ علی رازنی بوده، امیرالمومنین معاویه میخواست بگیرش نتونست، یه خدا خودش اون رازن رو زد کشت. مردم شام تلقیشون بعد 42 متوقعی داری 42 سال اصلا تصور میتونید بکنید یارو اگر ذره‌ای سیاست داشته شه تو 42 سال کاری میکنه که تو 400 سال هم شما نتونی اثرش از این ببری. و این کار کرد معاویه. این کار تشکیلاتی اینا که قدم به قدم اومدن جلو. معاویه وقتی به امام حسن میرسه میگه نه میخواد خودت بیعت بکنی، نه حسین نه بنی هاشم. یزید که به امام حسن میرسه میگه یا بیعت بکن یا میکشمت. روند تدریجی رو دارین؟ الان فعلا خلافت ازشون بگیرم، خلافت بسیار خوب، دعوام نکنی حسن آقا، حسن آقا بول 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 سنبول 20 سال بگذره تثبیت بکنی. یزید اومد، حالا سفت بگیر. تو این 20 سال هر چقدر میتونید سعی کنید تنشون رو کلا بذارید، ملاتفت ظاهری بکنید، در قبال اونا لین باشید. این کار تشکیلاتی خبیثانه الگو بگیدیم برای کار تشکیلاتی مؤمنانه. روحیه کار تشکیلاتی تا یه کاری آغاز میکنی زود دنبال نتیجه کار آغاز کنید، 2 سال 3 سال 4 سال بعد 5-6 سال تازه برکاتش آشکار میشه. عجله نه، بعد تو کار تشکیل اول کدوم کار رو بکنی بعد کدوم کار رو. ذره ذره معاویه اومد، بنی امیه اومدن، کار به جایی رسید که اینا تونستن خلافت رو با خباثت از خاندان اهل بیت چی بکنن؟ بگیرن بیارن در خاندان بنی امیه و بلای سر اسلام بیارن که جز با خون عبدالله حسین علیه السلام قابل پیشگیری و جلوگیری و دفع نباشه. بفهم کی سالله؟ نه، به تقصیر مردم هم میرسیم. سب کنید. دو، خب آنها یه کار تشکیلاتی داریم انجام میدیم، اون طرف گروه هایی که متعلق کار ما هستن و قرار باشون کار بکنیم نسبت به اونها هم باید موضع داشته باشیم. قطعا مردم باید جاهل بار بیان، یعنی اینا را احمق بار بیاریم نفهمن. نماز جمعه رو چهارشنبه بخونیم؟ چهارشنبه چی؟ اواخر عمرمون، نه روز اولی که اونجا رو فتح میکنیم. یه کوفی اومد شام، یه ناقه ای داشت، این ناقه رو دست یه شامی دید، گفت آقا این مال منه. گفت نخه مال خودمه. شکایت کرد به معاویه، رفتن پیش معاویه. این اومد گفت آقا این ناقه مال منه و این یارو دزدیده، قصد کرده، بگیر ازش. و چیزم داشت، ادعا هم دلیل هم داشت. اون یارو شامیه گفت دروغ میگه، این با این اومده بود جنگ، من ازش گرفتم توی جنگ صفین ازش غنیمت گرفتم. یارو گفت آقا این ناقه است، ناقه اصلا توی جنگ نیومده، اون که جنگ میرن جمله، این ناقه است، ناقه کارکت جنگی نداره که. معاویه گفت نه، داد اون یارو، تموم شد دعوا. دعوا تموم شد، یارو رفت گفت بگید بیاد. اومد یارو کوفی بود، اومد بهش گفتش که خب ناقه مثلا چقدر میارزیده؟ مثلا 1000 داره، این 2000 داره، پول دو تا ناقه رو بهت میدم، حقم با توئه، برو به علی بگو اینجا 100000 تا آدم درست کردن، فرق ناقه و جمل رو نمیفهمن، برو به علی بگو 100000 تا آدم درست کردن، فرق ناقه و جمل رو نمیفهمن. نمیفهمن جمل شطور مخصوص جنگ، ناقه مال جنگ، مال آبکشی و کار دیگه است. معاویه شناسی چی کار میکنه این ملعون و چجوری آسته آسته شام رو طوری بسیج میکنه که امیرالمومنین یه 10 تا از شما را زرم بدم، یه دونه اونا بگیرم، پس تو باطلشون ثابت بدم. این مردم رو چجوری بار میاره؟ جاهل بار آوردن مردم. بعد امام اولی که میاد هی با مردم حرف میزنه، این همه چی هم به مردم میگه، از اول میگه حکومت از خودت منصوب، امام میگه مردم بیان انتخاب کن، آگاهی مردم بیاد بالا، به بنی صدر رو تنفیذ میکنم تا مردم آگاه بشن، خودشون بفهمن، من زورکی نمیگم، من صدر درد میخوره، سال 72 آقا صحبت میکنم، میگم خدا لعنت کنه اونایی که نمیذارن دانشگاه سیاسی بشه. دانشجو باید سیاسی، یعنی شما باید مثل گرگ باشید، حرفو که میبینید بدرید حرفو. یه تو چی میخوان؟ تو دانشجو ماست چکیده میخوان، حالا یا باموسیر یا بیموسیر. دانشجو اینطوری هم کلن این ماست چکیده از بالا بل کنید چجوری اینجوری پخش میشه رو زمین. یه دانشجو اینجوری میخوان ماست. هر وقت هم لازم شد البته ماست باز کار کردن داره، هر وقت لازم شد به عنوان ابزار شما برمیدین پرساد بگیم دوست دارید یه نفر یا رو کت یه نفر که دیگه نتونه تو همه سخنرانی بکنه. مثلا اینم کار کرد ابزار شما دانشجوها روز مبادا در راستای اهداف این حزب سیاسی یا اون یکی حزب سیاسی. ما باید مردم را آگاه بکنیم جهالت مردم بازندش کیه؟ مایی. اون بعد تصمیم و تهدید رؤسا تصمیم میکردن و تهدید. چجوری تصمیم میکردن؟ جالبه بدونید برای جنگ جمل معاویه نامه نوشت به زبیر. خوب دقت کنید، جنگ جمل معاویه نامه نوشت به زبیر، گفت زبیر من با مردم شام صحبت کردم، برای از مردم شام برای تو بیعت گرفتم به عنوان خلیفه مسلمین. دقت میکنید برای زبیر گرفتین و برای رتبه بعدم برای طلحه گرفتین. خلاصه هر خط شما سینا ببینن چه میکنید، چجوری زبیر و طلحه رو سیخ میکنه که در مقابل امیرالمومنین بیست. برای زبیر دقت دارید؟ واقعا احمق نمیگه تو بلکه بر من بیعت گرفتی، برای خودت میگرفتی. میگه شما واقعا با این کمالات اینا ما برای شما بیعت گرفتیم. این تصمیم عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر یه زمینی داره کنار زمین معاویه. این کارگزارای معاویه چون خلیفه بود و اینا میریزن تو زمین عبدالله ابن زبیر رو مثلا تقدیم میکنن به زمین او محصولاتش. این نامه میریزه به معاویه که آقا چه کاری رو مثلا کارگرات کردن. معاویه نامه رو به یزید نشون میده، یه پسرم نظر چیه؟ یه اعتراض کرده زمینشو بگی بزن فلان اینا. میگه نه نگاه کن، یه نامه میسه عبدالله زبیر برادر عزیزم این چیزا، من ضمن این که عذرخواهی میکنم برای جبران این بیادبی که اینا کردن، نامه که به دست رسید اون زمین کناری که مال منه دیگه جز زمین توه، اون رو هم به زمین خود متصل کن برای جبران اون بیادبی که محضر شما و زمینتون کردن. دوست دارم اخوک معاویه. تمام. خب اینجوری تصمیم میکنه. بعد یزید میگه پسرم سرهمه رو با چاقو نمیبرن، بعضی هم سرشونو با پنبه میبرن. اول پنبه چیزی سر میبرن ما نمیبرن، یعنی سرشو با پنبه ببرید منظور این اول پنبه بیهست کنید که نفهمید بعد چون خود پنبه گرسی بگیزید آنها نبرده. از کنن نمونه باز برای سران قبایل پول میفرسته نفری 100,000 درهم. خب ما بیه میگیم پولا رو بگیرید گزید رو در اصمیت بشنسید در زمان حیاتش. این رؤسای قبایل رو دعوت میکنه و 700,000 درهم میده به حنات یا حنات عموی فرزدق شاعر معروف که اون شعر معروفه که میگه که هازالذی یعرف البطها و بطعته و برای امام سجاد علیه السلام. عموی فرزدق هم بوده به او 70,000 درهم میده معاویه. بعد او عقد میکنه و بقیه میرن. معاویه میگه چرا عقد کردی؟ میگه دین عمر رو 100,000 درهم خریدی، مال ما رو 70,000 درهم، خب مال ما هم 100,000 درهم بخرد دیگه. این عبارت ها 30,000 درهم دیگه میدیم که این هم مال دین تو. یا کاری که معاویه ابن شعبه میکنه برای معاویه 30,000 درهم اینا رو به بیعت با یزید میخونه. جالبه که وقتی پسر مغیره میره پیش معاویه، معاویه میگه با 30,000 درهم همان شده. میگه آره تو یه مف مثل ارزون میخرید شما دین مردم. یک تصمیم از اون برم تهدید. خب یک عده زیر بار پول و زور نمیرن، اونا رو چیکار میکنه؟ خفه میکنه، میکشه. از حجر ابن عدی که با اون وضعیت به شهادت میرسه خیلی مظلومانه است که او رو کنار توی راه در حالی که بهش امان میدن توی راه نگهش میدارن و میخوان گردن بزن، میگه اجازه بدید نماز بخونم. میگه نماز میخونه، نماز که تمام میشه میگن ترسیدی نماز رو طولانی کردی، میگه کوتاه‌ترین نماز عمرمو خوندم. بعد میگه لباسای منو در نیارید، با همین لباس خونالود منو دفن کنید. میگن چرا؟ میگه میخوام قیامت با همین لباس خون آلود علیه ماویه اقامه دعوا بکنم در دادگاه عدل الهی. او رو گردن میزنند و به شهادت میزنند. عمرو بن حمق خزائی که از صحابه پیرمرد پیغمبر بیمار میشه، همسرش آمنه رو در زندان نگه میدارن، خود او رو هم میگیرن با چه وضعیت فجیعی میکشن. نمونه محمد بن ابیبکر که اون بزرگوار رو شنیدید دیگه چه میکنن، پیکر مطهرش رو داخل شکم یک چارپایی میکنن و آتیش میزنن و خیلی وضعیت عجیبی. مالک اشتر نخعی رو در قلزم نرسیده به مصر به شهادت میرسونه و نمونای متعدد دیگه. یعنی اگه طرف یک کار تشکیلاتی رو کلید میزنن، این طرف مردم رو احمق میگن، در راستارم یا پول میدن یا خفه میکنن. این علت موفقیت اینا در رسیدن به حکومت. خب علت مبارزه اینها با اسلام چیه؟ علت مبارزه اینا با اسلام دو تا چیزه. یک، اون رقابت نژادی که بنی امیه و بنی هاشم دارن، از قبل شروع شده بین امیه و هاشم خیلی خیلی اختلاف و شقاق هست، خاندان اینا هم همینطورن. خب اینا وقتی پیامبر مبعوث شد و اونطور تونست عرب رو در اختیار بگیره و اسلام رو در جزیره عرب پخش بکنه، بنی امیه به جهت حسادت نابود شدن. این رقابت نژادی به ضرر اینها در حال چیه؟ حرکته و در حال استمراره. اینا برای اینکه ذره‌ای از آلام خودشون رو کم بکنن، هر چی بتونن لطمه بزنن به اسلام، بازن چیه؟ غنیمت. لطمه که میزنن چیه؟ انحراف ایجاد بکنن، تحریف بکنن میراث اسلام رو. این رقابت نژادی عجیب اینها الان بستر بروز و ظهورش اینه که حکومت رو بکنن از اهل بیت. یک، اینه دلیل اول مبارزه. دوم، تباین نظام اجتماعی اسلام و نظام اجتماعی قریش. در نظام اجتماعی قریش ما چی داریم؟ ارباب و بنده، فراتر و فروتر، سفید و سیاه، عرب و عجم، قریش و غیر قریش. یعنی تبعیض بیداد میکنه. اسلام چی میاد میگه؟ میگه این اکرم اکرم عند الله ارباب و بنده نداره، سیاه و سفید، عرب و عجم، قریش و غیر قریش، ما هیچ چیزی نداریم. ما جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. حالا این اکرم اکرم عند الله، بلال سیاه حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی، فرق همه در یه ردیفن. نظام اجتماعی اسلام با نظام اجتماعی اینها قابل جمع نیست، ولذا اینها دنبال انتقام گرفتن هم. چی میخوان؟ معاویه بن شعبه از اون کساییه که خیلی به معاویه ارادت داره و بعد خیلی هم علاقه مند و فران. پسرش میگه که ما اومدیم شام، پدرم هر شب میرفت پیش معاویه، برمیگشت و دائما از کمالات و فضائل معاویه تعریف میکرد. پسر مغیرت ابن شعبه یه شب میگه پدرم اومد خیلی ناراحت و گرفته. گفتم چی شده بابا؟ گفت من خبیثترین و پلیدترین مردم رو دیدم و از نزد او دارم میام. گفتم پیش کی بودی؟ خماویه. گفت هر شب میگه این گل بلبل سنبل فلان، حالا این شب چی شده؟ میگه بهش گفتم ماویه، تو بالاخره یه اختلافی با این بنی هاشم داشتی، خیلی حکومت هم که ازشون گرفتی، دست تو هم هست، از دست تو هم که خارج نمیشه، بعد دیدی بیازید و فلان، یه کاری بکن، دست از اختلاف و دشمنی و دعوا با اینا بردار دیگه، حالا حکومت دست تو، با اینا دوست باش، علیهشون چیز نکن، توطئه نکن فلان. رحمان بگو معاویه من گفت ما غیره، خلیفه اول اومد رفت، از اسمش خبری هست؟ گفتم نه. گفت خلیفه دوم اومد و رفت، از اسمش خبری هست؟ نه. خلیفه سوم هم اومد و رفت، از اسم اون خبری هست؟ گفتم نه. گفت ولی نگاه کن، اسم این، اسم پیامبر، میگه اسم این پیامبر روزی 5 بار از معدنه داره پخش میشه و هنوز اسمش همه جا هست. من هر جوری هست اسم اینو نهض میکنم. مغیره میگه من متعجب شدم، مثلا با این صراحت قشنگ داره مافز زمین شروع میکنه. با ناراحتی از پیش او خارج شدن. علت مبارزه اینا با اسلام هم رقابت نژادیشون بود، هم این که اون سیستم زندگی تبعیض آلود و تبعیض آمیزی که اینا داشتن و اسلام بر نمیتافت. خب این از جهت حاکمان چرا انحراف رخ داد؟ از حیث حاکمان امویان به حکومت رسیدن با روندی که عرض کردم. از حیث نخبگان چه اتفاقی افتاد؟ اونایی که بالاخره تو جامعه چی دارن؟ مرجعیتی دارن، حالا کم و زیادش فعلا خیلی محل بحث نیست. دو تا اتفاق برای نخبگان افتاد، یکی دنیا طلبی، دوم ترس و فساد. دنیا طلبی چی میاره؟ دنیا طلبی هم انسان رو محاسبه‌گر میکنه هم جون دوست. کسی که از سراغ دنیا محاسبه‌گر میشه دیگه، دنیا رو میخوان چی بدی چی بگیریم، هزینه فایده بده بگیر، عمل عکس العمل اینا رو حساب میکنه. اما طرف هم دوچار ترس و فساد میشه انسان. چرا؟ وقتی دنیا رو خواستی و به دنیا تعلق پیدا کردی همیشه میترسی از چی؟ دنیا تو ازت بگیرن، از دست بدی، از اون ور دچار فساد هم میشی. چرا؟ هر کاری میکنی که دنیا طلبید چه؟ استمرار پیدا میکنه. دنیا طلبی اینا رو محاسبه گر کرد. آقا سلیمان ابن سرد خزائی آدم خوبیه یا آدم بدی؟ بله آدم خوبیه، صحابه پیغمبر نیست که هست، یار امیرالمؤمنین نیست که هست، با امام حسن نبوده که بوده، برای امام حسن شهید نشده که شده. خب سوال، برای امام حسن شهید شده؟ آره ما هشی محرمو رفتیم روزه، روزه سلیمان تا حالا نشنیدیم، نباید هم بشنوید. سلیمان زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تو جنگ جمل حاضر نشد، گفت من با ام المؤمنین نمی جنگم. وقتی حضرت اومد بره جنگ صفین به شدت او رو بعد جنگ جمل مذمت کرد. سلیمان به امام حسن میگه من در رکاب پیغمبر بودم، دوستدار امیرالمؤمنینم، چرا انقدر منو عتاب و خطاب کرد؟ اما مشتبه میگن چون به تو امیده بود اینجوری تو رو خطاب و عتاب میکنی، چون از تو توقع بوده عتاب. تو جنگ صفین رشادت کرد سلیمان بن سرد، خیلی مایه گذاشت. امام مشتبه علیه السلام که صلح کرد، یکی از اون کسایی که امام رو شماتت میکردن و در سلام به حضرت جسارت میکردن سلیمان. خب این دنیا طلبی چیکار کرد با سلیمان؟ این محاسبه گری چیکار کرد؟ امام حسین علیه السلام اومد به چند قدمی کوفه هم رسید، سلیمان نیامد. یه قدم برو عقب، سلیمان مسلم را دید ولی یاری نکرد، نفهمید که تا امام نیامده است باید با نایب امام بیعت کرد، هماهنگ بود و به حرف او گوش کرد. سلیمان کشید کنار، عبیدالله فهمید، دو گروه شدن، سلیمان و رفاعت بن شداد وجدی و اینا کشیدن کنار، از این ور هانی رو که گرفته، هانی ابن عروه رو دید مسلم تک و تنها شد، بزرگان نیستن، اون قشقره و رنده مسلم رو جدا کرد، تو روز روشن تو کوفه شهید کرد. آلا دا تکون نخورد، نه دنیا طلبی او رو غیر بسیر کرد، و الا انتتق الله یک علکم فرقانا، کسی متقی باشد خدا او رو بسیر می کند. ها سلیمان الله خودش برای امام حسین شهید شد که آره، ولی ما راست شد بخواه یه ذره نازمون زیاده، ما به زمان شهادت هم خیلی اهمیت میدیم. خب برای چی اهمیت میدیم؟ ما کلا اینجوری این دیگه، سر وقت، سر به زنگا، سر به... خب آخه کوفه رو محاصره کرده بودن، مسلم نوسته چجوری خارج شد؟ ها؟ حیبه به مزار چجوری خارج شد؟ هر جور اونا خارج شدن، سلیمان هم روزا قیام میشدن، شبا حرکت میگن، تو خودشون رسیدن به حضرت، اگه میخواست بیاد میتونست بیاد. آ بعد شهید شد، خدا رو بیامرزه. خب آقا یه روزه سلیمان هم بخون، شرمنده من از روزه سلیمان هم چی، هم شعر براش نگفتی، هم نمیگم چی، نمی طلبه نمی کشه، من هم روزه غور بخونم. اما روزه غور که جلوه امام حسین گرفت، آره جلوه غور این جلوه امام حسین گرفت، بخواهی روزهش برد میخونم، بعد روزه سلیمان نمیتونم بخونم. میدید چرا؟ چون ما خیلی به زمان اهمیت میدهیم. کی؟ کی؟ کی اومده؟ آه حالا با یه روز تاخیر اومدیم، یه روز چی بیش از ترم اومد امازه گفت نرو، گفت آقا یه کاری دارم برم، حضرت بودن زود بیا. عزیزم به چشمای حضرت نگاه کن، زود بیا یعنی نرو. رفت برگشت سر حضرت بالای نی بود. زمان شناسی آما خدا رو شکر خیلی زمان شناس هستیم. از چه جهت؟ در نایده 88 مشارکت جدی داشتیم. نایده آره. بعد چه متوجه شدیم؟ 6 دی روز عاشورا دیگه فهمیدیم که باید خستمون رو جدا کنیم. یعنی سلیمان جلوی تو 7 آب شسته تره. ما موکه زمان رو چه وقتی فهمیدیم؟ شما تو زاقتون نمیزنن. غروب و شب 22 خرداد. نه ببخشید زودتر از این هم میشد؟ آره. اما آقا قد میشد فهمید. 48 ساعت مونده به انتخابات، یه مصاحبه شد قشنگ میشد فهمید که چی به چیه و کی به کیه. حالا دیگه من به شما خیلی لطف میکنم، شام 22 خرداد، شام 22 خرداد تو دیگه باید میفهمید چه خبره. آقا ما یه ماه که گذشت بعد در جریان روز قدس فهمیدیم. بارست بو میدی تو بو میدی؟ آره بو بیدستی رسی میدی، آدم کور خوشم نمیاد. آدم زبه کی کجا چجوری زون. آقا در آن ایام فتنه بون. کدوم فتنه؟ فتنه سال 88 فتنه که فتنه بود. اون یه مینی فتنه اکچه بود، مینی فتنه اکچه. آقا شما واقعا مخالفی؟ چطور؟ آقا فهمودن فتنه بزرگ بزرگ هم بود. فتنه بزرگ از این جهت بود که بظاهر آدم های بظاهر گندهی خوردن توش زمین، دلیل اون که حق و باطل قاطی شد، قمارگون شد، هیچی معلوم نبود، ما تو چشمامون خاک رفت اینا. بی خیال بابا از حرم من الشمس بود. آقا اینجور هم که شما میگی نبود، همینجور که بنده میفرمایم بود و اونجوری که شما عرض میکنی همینجور که بنده میگم بود. روی رو بود، معلوم بود. کی اومده سلیمان؟ خونش در راه خدا ریخته شد، بسیار مأجوره. خب نه شما یه جوری میگی انگار سلیمان رو خیلی دوست نداری. خب چرا میگی یه جوری میگی؟ من سر اصلا بنده سلیمان رو خیلی دوست ندارم، من هر رو دوست دارم. چون فهمید کی باید بیاد. اون که با دو روز سه روز پنج روز تاخیر، خب به چه دردی میخوره؟ امام حسین شهید شد. به مختار هم میگیر ما داریم. مختار وقتی که اومد وارد کوفه بشه و جلوش رو گرفتن، نباید مختار هم محاسبه‌گر بود. محاسبه‌گری کرد، گفت الان اگر درگیر بشم کشته میشم، فایده نداره، برم اون وقتی که یاری بکنم. وقتی حضرت شهید شد دیگه به چه دردی میخوره یاری تو؟ بله؟ نه، قبل از این که زندانیش بکنن، مختار تسلیم شد که زندانی شد. موقعی که با مردم اطراف کوفه، اونایی که باش بیعت کرده بودن، اومد خواست وارد کوفه بشه، عده‌اش کمتر بود، عبیدالله شهر رو گرفته بود. گفت چه بکنم؟ محاسبه کرد الان بجنگم فایده نداره. این روی محاسبه زمان ما مشتبه هم داشت، میگفت حساب میکرد با این گروه پیروز میشیم ما. خیلی این سیاستش سیاست محاسبه گرانه بود، زمین که مختار قطعا مأجور هر. اما خب ما طبیعتا وقتی نگاه میکنیم حبیب ابن مظاهر با مختار بفرمید. متوجه نشدم. معلوم نبود. یعنی مثلا اگه سپاه حسین 5000 نفر میشد، شما میتونید با اطمینان بگید حضرت شکست میخورد؟ آره؟ جنگ ایران و سپاه ایران با اعراب رو ببینید، جنگ سفین رو ببینید، جنگ امام حسن با معاویه رو ببینید. نه اصلا وارد این بحث نشید. جنگ بدر رو ببینید. جنگ بدر 313 تا که کلی هم پیر مردن 950 نفر. جنگ احد 900 خورده هزار تن 3000 تن. چه اتفاق میفته؟ اصلا ما نمیخوام وارد این بشیم که چند تا چند تا. اما قرآن میگه و این یکم منکم اشرون صابرون غلبو مثلا، یعنی یک به ده میگه. مثلا وارد اون نمیخوایم بشیم، ما میخوایم با روند عادی پیش بریم. آقا اینا شهید میشن، حتی وارد این بحث نشید. بنده به عنوان حسین ابن علی وظیفه دارم، وظیفه انجام بده. اما وارد اون محاسبات نشیم. دوم ترس و فساد. بفهم. نه مختار قبل میدونست که چی یعنی مختار بگه من نرم تا امام حسین شهید بشه من اگرم چیز نیست انتقام بگیره قربونه داشتن بیا بارو که امام حسین کشته نشه اصلا دیگه نیاز به انتقام میگه. این تیم ما معمول به تکلیفیم نه به این تیم محاسب الان این کارو بکن زمان جنگ شده الان من برم خب بعد کلاس تلی حکمت رو کیه داره بکنه آقا شما برو شهید بشو این را ادامه داره خب نه اینجور نیست حالا مختار شخصیت بزرگواری اما این دفعه که شما میگید ترقیشون روا نیست دوم ترس و فساد نخبه ها رو ترسونده بودن چجوری؟ اینجوری که 42 سال حکومت معاویه خصوصا نسبت به کیا خیلی تهدید و تطمیعش قوی بود نسبت به نخبگان مردم عادی رو معمولا چیکار میکرد معاویه مستقیم سراغشون مردم احمق میگن میداد اونا که سربالا میآوردن یا پول میداد خفه میکرد یا میکشت خفه میکرد لذا نخبگان دوچار ترس و فساد هم شده بودن البته این ترس و فساد در مورد حجر ابن عدی نبود در مورد محمد ابن ایبک نبود چرا؟ چون دنیا طلبی نداشتن که دوچار ترس و فساد بشن دنیا طلب که شدی طبعا استجان هم برای خیلی سست میشه حالا چون دنیا طلبی یه گروه معاصرگر بودن مثل سلیمان گروه دوم هم جوندوس بودن مثل شورای قاضی شورای قاضی ملعون وقتی که هانی ابن عروه رو گرفتن مردم اومدن قبیله هانی جمع شدن نتجیان اومدن و اینجا عبیدالله دید کاری نمیتونه بکنه اینا هم الان میگیرن قصر رو شورای رو خبر کن شورای اومد رفتید هانی صورتش خونالود و فلان اینا چیکار کرد؟ اومد گفت بله من هانی رو دیدم در حالی که صورتش سرخ بود یعنی صورتش گل انداخته بود باش گفتن خب چی نگفتی به مردم گفتش آره جاسوس عبیدالله اونجا بود ترسیدم اگر بگم منو بکشن بسیار خوب پس یه طرفش شد نتیجه دنیا طلبی محاسبه‌گری از سنخ سلیمان یه گرفتاری دوم شد چی؟ جان دوستی صفر بچستن آقای شورای قاضی کشته میشی؟ خب بشی از اون طرف آقای شورای قاضی سوال فرض کنید شورای این دروغ رو نمیگفت شورای راست رو میگفت نتجی ها میومدن عبیدالله رو میکشتن و کفر رو میگرفتن جریان تاریخ بشریت چی میشد؟ میتونید باید سینام بگید؟ مثلا امام حسین میومد کفر مستقر میشد حکومت تشکیل میداد یزید رو میکشت و برکنار میکرد و یعنی باید یه دروغ میشد تاریخ بشریت عوض شد؟ آره نخبه ها دنیا طلب شدن محاسبه‌گر جندوز از اون برم ترس و فساد گرفته شد بریم نماز بخونیم.